أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب بحث سر یک روایت محمد ابن مسلم بود، به تناسب اینکه این روایت محمد ابن مسلم و مشابهش روایت ابن ابی امیر القلی واحد نبی عبدالله علیه السلام رو علما نظر فهمیده بودن، سلام علیکم، یک بحثی رو اشاره کردن به جلسات قبل در شما در نکنه که آیا در نظر همین که بگه لله علیه کذا کافی هست یا قصد قربت هم شرط هست؟ هم مثلا در جهت کلمات فقها ها این مطلب نیازمند به بررسی هست، هم از جهت به سر ادله. خب من مراجعه کردم دیدم که دعواهای اجماع در کلماتی هست در مورد اینکه قصد قربت در نظر معتبره، در مسالک، در کفایه، یه فضلواری و در غیر اینها دعوای اجماع هست بلکه قصد تقرب معتبره. البته جایی که صریحاً قصد تقرب رو ذکر کرده باشن از شرایع شروع میشه، قبل از شرایع صریحا من ندیدم. یه جایی در فقه الرضا اشارت و مایی هست به این مطلب، ولی اون چیزی که صریح هست در شرایع اما ناظر فهو البالغ العاقل المسلم فلا یصح من الصبی ولا من المجنون ولا من الكافر لتعذر نیت القربه فی حقه و اشتراطها فی النظر. این شرایط جلد 3 صفحه 44. بعد داره مشترط و مع السیاق نیت القربه فلو قفد من نفسی به نظر لا لله لم ینعبد، که شرایط جلد 3 صفحه 45. فکر میکنم این توشترت و مرسیق این جوریه، این همین عبارت در قواعد علامه وارد شده، عبارتش این هست، قواعد جلد 3 صفحه 285، جوشترت و فسیقه نیت الغربه حالا قصد من نفسی به نظر الله لم ینعبد. باید قشنگتره، معصیت یه جوریه، از این احتمال هم میدن یشتر معصیقه باشه، سیق یعنی معصیقه باشه، اون اشکالی نداره. حالا تحریر لابد فی النظر نیت القربه جلد 4 صفحه 345، تلخیص المرام یشترط فی النظر صدور او لفظن علا رأی. یعنی بحثی هست که آیا قصد باطنیه، این که انسان قصد باطنن قصد کنه کفایت میکنه یا باید لفظ داشته باشیم؟ ابن حمزه میگه باطنن هم مثلا آدم کافی هست، ولی این میگه علا رأیم یعنی علا رأیی. مقیدن بالله تعالی من مکلف مسلم قاصد للغربه، تلخیص المرام صفحه 259. در اما النظر فهو التزام الكامل المسلم المختار القاصد غیر المحجور علیه به فعل او ترک به قوله لله ناویان الغربه. یعنی هر دو شرط هست، هم لله باید بگه و قرارش از این اجرای صیغه هم قصد غربت داشته باشه. قبل از شرایع تصریحی من به قصد قربت ندیدم، ولی ممکنه اینا از همین کلمه لله قصد قربت رو فهمیده باشن. یعنی که میگن وقتی ما میگیم لله ولو تملک خدا میکنیم، ولی کنه لله که چی داره که انسان تملک خدا میکنه، اطلاقش انصراف داره به این که به اصطلاح به خاطر خدا تملیک خدا میکنه، نه به خاطر غیر خدا و جهت غیر قربی. در شهید ثانی در روضت البهیه اصلا نمیدونم لله رو چجوری میفهمند اینها، کنه میگه خود لله توش خط قربت هست، نه لازم لله رو گویا تملیک الله نفهمیدن که عمل من برای خدا باشه فهمیدن. این تو روضت البهیه جلد یک صفحه 232 چاپی از شهر لومه که حاشیه سلطان داره میگه یستفاد و من از صیغه ان القربت المعتبره فی النظر اجماعا لا یشترط کونها غایتا للفعل کغیر من العبادات بل یکفی تضمن صیغه لها و هو هاهنا موجود به قوله لله علیه، همین لله علیه نفس قربت متضمن هست. و این لم یتبعها بعد ذالک به قولی قربتن الالله او لله و نهوه و به هادا صرح فی الدروس و جعله اقرب. و این عبارت این شکلی هست. عرض کنم خدمت شما بعضی جاهایی هم عبارت هایی دارن که ازشون استفاده میشه که در نظر قصد قربت معتبره. مثلا در الدر المنزود صیغه ندر رو که ذکر میکنه قربتن الله رو صیغه عقص میکنه. شهید ثانی در تمهید القواعد در ذیل این بحث که کفار مکلفین به فروع هستن و امثال اینها میگه اگر کافری ندر کنه اون ندر اصلا منعقد نمیشه، چون منعقد نمیشه دیگه مکلف به اون نیست و منعقد نمیشه. بعد میگه منها اذا نظر شیئا فانه لا يجب عليه الوفاء به مطلقا لتعذر صحت النذر من حيث اشتراطه بالقربه. خب حالا این من تفریحی الان فرصت نکردم بحثای کلمات کلمات فقها رو ببینم، ولی ادعای اجماع مکرر در مثلا از مناهل صفحه 598 رو ببینید، ایشون به اجماع تمسک کرده برای شرطیت قصد قربت در نذر. خب حالا منهای اجماع ببینیم آیا دلیلی بر اعتبار قصد قربت یا عدم اعتبار قصد قربت داریم یا نداریم. به نظر میرسه این مصدری که شهید ثانی فرمودن که لله علی متضمن قصد قربت هست همینجور هم هست، یعنی ظاهر این که میگن بگید لله انصراف داره به این که فقط صرفا تملیک خدا نموشه به خاطر خدا تملیک خدا کنن، و اینه که این رو بخواییم بگیم مراد حتی میخواد صورتی که به خاطر غیر خدا تملیک خدا رو بکنه او رو شامل میشه. به نظر میسه انصراف داره به صورتی که به خاطر خدا شیء رو تملیک خدا کنه، و از خود اون صیغه همین مطلب قصد قربت استفاده میشه همچنان که مرحوم شهید ثانی هم اشاره فرمودن. یک روایتی هم در مسئله هست، از اون روایت ممکنه این مطلب برداشت بشه، البته این روایت مشکل سندی داره ولی عنوان معید خوب هست.
متعلق نظر
دو تا بحثه، یه بحث هست متعلق نظر باید پس یک شیء قربی باشه،
نمازه که اگه یکی بگه لله علیه که هر شب نماز شب بخونم یا لله علیه که مثلا سوسیس کارواس نخور، خب این فرق داره. تو اون لله علیه که سوسیس کارواس نخور که کیفیت قصد قربت نمی کنه.
یعنی ببینید شرط نظر این هست که منظور شما عبادت باشه،
شرط
نه نظر نه اینا عرض کنم خدمت شما. حالا معلوم نیست خیلی رجحان دنیوی هم کافی باشه و اینا، تو عبارت های آقایون نوعا اینو کافی نمیدونن، ولی عرض کنم خدمت شما با توجه به قصد قربت بودن در جایی که رجحان دنیوی داشته باشه و بدون قصد قربت این معنیش باطله دیگه، نامی باطل میدونن دیگه. جایی که صرفاً رجحان دنیوی داشته باشه و قصد قربت نمیشه باشه هست دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، روایت های نذور روایت محمد بن بشیر رقم 36332. بله این روایت این هست، از صفار ان محمد بن عبدالجبار ان صفان بن یحیی ان عبدالله بن مسکان ان محمد بن بشیر ان العبد الصالح علیه السلام قال قلت له جئت فداک انی جئت لله علی الله اقبل من بنی عمی صلتان، من لله علی با این لله علیه الله اقبل من بنی عمی سلطن ولا اخرج اخرج و متاعی فی سوق منا تلک الایام. خب این که حالا پسرموهاش ممکنه کسایی بودن که قبول سلطن اونها یک نوع وحنی برای این بوده یا آدم های خیلی خوبی نبودن و به خاطر همین از اونها نمیخواسته قصد قربت. به هر حال اون عمل عدم قبول قصد قربت از بنی ام و حالا لا اخرج و متاعی فی سوق منا، میگه در بازار منا چیز نکنن، اون هم شاید به خاطر اینکه یعنی مشغول عبادت بشن دیگه، به تجارت و اینها مشغول نباشن. خود این نکته‌ای هست که قصد قربت یعنی اون عملش عمل راجح باشه، عدم القبول و عدم اخراج المتاع فی سوق منا عمل راجحی، راجح بودنش رو میشه در نظر گرفت. ایام حج و اینا، ایام حج پیدا بوده بازار منا، بازار رایجی بوده که به اصطلاح اونجا خیلی معمولا منا عرفات و مشعر اینا کوتاهه، ولی منا سه روز هست، اون سه روز افراد معمولا یکی از گلگاه های با منا بود میشه شب اونجا با رفقا ریدش بود چون خیلی دادن استر طولانی هست و اعمالش هم انجام داده، عمل خاصی نداره. خب اینجا الان هم هست دیگه، معمولا فرض کنید یه گاهی قد مثلا آدم یادش میره لباس لباس خیلی شایع هست که فراموش میکنه تو محرم قبل از او لباس چیز ببره و اینها ناقص میبره. اونجا هست دیگه انواع دشتاشه لباس دیرپوش امثال اینها، این چیزایی که معمولا افراد احتیاج دارن و اینها تو دست فروش ها اینها داره. حالا احتمالا اونجا شایع تر بوده، وسیع تر بوده، افراد اونجا میرفتن تجارت میکردن. میگه میخواستن مشغول عبادت بشم و امثال اینها. یکی از رفقای ما بود از چیز حالا اسمم ببرم یاد نداره، این آقای اشرف الله نوری که وزیر کشور بود، دائم تو مکه مشغول قرآن خوندن بود. یادم از یه سالی ما اونجا بودیم کل چیز 5 ختم قرآن کرد توی اون ایام حج و اینها. عرض کنم خدمت شما، حالا ما خیلی دور میدادیم مثلا یه خط قرآن کلش میکردیم، حالا مشغول کار بودیم و مادر میکردیم. حالا از کنم خدمت شما ببنم. این روایت میگه ان کنت جعلت ذلک شکرا فبه، اگر این مطلب رو به خاطر شکر خدا و امثال اینها قرار داده باشی مثلا گاهی یه بار انسان میگه که قصد غربت میکنه، میگه حالا که موفق شدم به حج آمدن، میخوام این حج من خالص باشه، از پول خودم باشه، شکر این که موفق به حج شدم، مثلا پسرم هم اگر به من یک مالی میخوان بدن که مثلا هزینه حج من رو تأمین کنند و امثال این رو قبول نکنم و شکر بر اثر این شکری که خداوند من رو موفق داشته به حج موفق شدن، مثلا از بنی ام منصر قبول نکنم. یه این کنت جهن تذالک شکرن ففبه و این کنت اندما قلت تذالک من غضبه. یه موقع از خوب پسرم هم بعدم برای این که خلاصه از سر قذب و پسرم هم اومدن مثلا میگم بابا این مال رو بگیر، میخوام لچاجت به خرج بدم و عصبانی شدم از اینکه چرا مثلا من پول تعارف کرده و اینها، گفتم مثلا لله علی یکی از شما پول قبول نکنن امثال اینها. میگه اگر به این به قصد قربت نباشه، این قذبه نصفر عصبانیت و امثال اینها باشه، فلاشه یه علی که ازش استفاده میشه که در اون شکر هم میتونه از باب مثال باشه برای قصد قربت. یعنی اگر در این در مقابل غضبن که قصد قربت درش مهم نیست، بگیم این روایت که معمولا هم به همین جور معنا کردن مرحوم صاحب وسائل، اولین روایتی که دو وسائل میاره تو این باب قصد قربت همین روایت هست. خیلی خدمت شما. این ولی این روایت مشکل سندی داره. محمد ابن بشیر که تو این سند هست معلوم نیست کیه. ما چند تا محمد ابن بشیر داریم، ممکنه بعضی از اینها باشه. یه محمد ابن بشیر هست، محمد ابن بشیر ملعونی هست که به عنوان کسی که بر امام کاظم دروغ می‌بسته است و بعدم ادعاهایی در مورد امام کاظم داشته که امام کاظم غایب شده، منم امام بعدی هستم و یه خیلی دیگه شخص مخصوصی هست و عهد شعبده بوده و چی بوده و اینا داستانها شده. رجال کشی صفحه 477 به بعد ذکر کرده، صفحه 332 هم میگه محمد ابن کان محمد ابن بشیر یک سوال اولا ابوالحسن موسی علیه السلام. این یه محمد ابن بشیر. یه محمد ابن بشیر همدانی داریم در اصحاب صادق علیه السلام هست، رجال توسی صفحه 278. یه محمد ابن بشیری هم هر این دوتا محمد ابن بشیر رو خب توصیق ندارم، بلکه اون محمد ابن بشیر لعنم داره. یه محمد ابن بشیر دیگه‌ای هست، احتمالاً مراد محمد ابن بشیر دهان باشه، توی خصال صفحه 647 رقم 38 به این شکل نقل شده: سندی ابن محمد البذاب عن صفوان ابن یحیی قال حدثنی محمد ابن بشیر عن ابیه بشار دهان عن ابی عبدالله علیه السلام. این که گفتم ظاهراً محمد ابن بشیر دهان باشه، این روایت صریحه که محمد ابن بشیر دهانه، ولی این روایت رو در بصائر به این شکل نقل کرده: افندی ابن محمد از صفوان ابن یحیی قال حدثنی محمد ابن بشیر ولا اعلمه الا انی قد سمعته من بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این ولا اعلمه الا انی قد سمعته من بشیر عن ابی عبدالله عبارتی کمی ابهام داره، این چیه، چی میخواد بگه امثال اینها. من حس میزنم اینجور میخواد بگه: صفوان ابن یحیی میگه از محمد ابن بشیر از پدرش مطلب رو شنیدم، به نظرم میرسه خودم هم از خود بشیر مستقیما مطلب رو شنیده باشم، که اون نقل محمد ابن بشیر عن ابی بشیر دهانی که تو خصال هست، روایت همین یه روایته، همون یه روایته، اشاره به این هست که نه مجموع مطلب این میشه که صفوان ابن یحیی یه نقل با واسطه قطعیه داره که محمد ابن بشیر از بشیر دهان و پدرش بشیر دهان یه نقل بیواسطه از بشیر دهان داره که مسلم براش نیست، ولی میگه فکر میکنم همچی از خود بشیر همین روایت رو شنیده باشم عن ابی عبدالله. حالا یه تقدیر این محمد ابن بشیر دهان رو به جهت روایت صفوان ابن یحیی میشه توصیف کرد، ولی اینکه این محمد یه محمد ابن بشیر، اینا محمد ابن بشیرهایی هستند که تو این طبقه هستند و ممکنه اینجا در این روایت مراد از محمد ابن بشیر یکی از اینها باشه، ولی خب اولا معلوم نیست این محمد ابن بشیر دهان باشه که اینجا توصیف شده. اگر تو مبنای مشایخ صفوان رو بپذیریم، عبارت هم قال حدثنی محمد ابن بشیر ولا اعلم الا انی قد سمعت من بشیر رو هم اینجوری که ما معنا کردیم معنا کنیم که ظاهرا همینجوره، چون یه جور دیگه هم هست اینه صفوان ابن یحیی میگه که مردده که از محمد ابن بشیر شنیده یا از باباش، یعنی یه نوع تردیدی داره که مثلا مال محمد ابن بشیره، مال باباشه، چیه امثال اینها، با عبارت قدی سازگاری نداره، ولی یه همچی ممکنه کسی عبارت هم اینجوری معنا بکنه. بله، اگر مردد باشه که از محمد بشیر شنیده یا باباش، محمد بشیر جدو مشایخ صفوان نخواهد بود، با توصیف به خاطر اینکه مشایخ
صفوان
نه بشیر دهان هست، ولی اگر مراد این باشه که صفوان مردده که محمد شنیده یا از باباش شنیده، جدو مشایخ اون نمیشه و بگیم چون این مردد هست اون نقل خصال که صریح هست در این که از محمد بشیر از باباش هست اونم ممکن اشتباه عبارت اشتباه فهمیده باشه، این قول تو قولتو درش هست. حالا نمیخوام ظاهرن عرض کردم مراد عبارت این نیست که مردد این که از محمد بشیر شنیده یا از بشیر شنیده، ظاهرن تردید در این هست که مستقیم از بشیر شنیده یا به واسطه محمد ابن بشیر، یعنی مسلمه که محمد ابن بشیر با واسطه او شنیده، ولی نمیدونه از باباش هم شنیده یا نشنیده، به خاطر این میگه که حدثنی محمد ابن بشیر رو جازمن میگه، میگه محمد ابن بشیر این روایت از بشیر بر من نقل کرد، احتمال زیاد میدم خودم هم از باباش شنیدم که راوی اصلی روایت هست و اینا. این روایت در جای دیگه هم از بشیر دهان نقل شده، این که راوی نهایی روایت بشیر دهان هست غیر از طریق صفوان، این طریق دیگه تو وسایل درجات رقم 8 هم اونجا هم از بشیر دهان نقل شده امثال اینها. اینی که مجموعاً به نظر میاد روایت صفوان از محمد ابن بشیر رو میشه تثبیت کرد، ولی عمده مشکل این هست که معلوم نیست محمد ابن بشیری که تو سند ما هست این محمد ابن بشیر شیخ صفوان ابن یحیی باشه، ممکنه مشکل محمد بشیر همدانی باشه که معلوم نیست همون شیخ صفوان باشه، و از اون چیزتر ممکنه محمد ابن بشیر معلوم باشه و محمد بشیر معلوم باشه و خیلی معلوم نیست که این محمد ابن بشیر شیخ صفوان باشه. البته یه محمد ابن بشیر دیگه ای وجود داره که اون طبقهش متأخره، اون کسی غیر از ایناست، تو رجال نجاشی صفحه 344 میگه محمد ابن بشیر و عقوب و علی ثقتان رواتون بالحدیث کوفیون ما تب قم لهو نوادر، بعد احمد ابن محمد ابن خالد رو راویش قرار میده. خب مشاهد احمد محمد ابن خالد از اصحاب صالح و اصحاب کاظم اینها نیستن، طبقه های متأخر هستند و پیش دارن ارتباطی به این محمد ابن بشیر سند ما نداره. از یه سندی روایت قابل اعتماد نیست، ولی به عنوان تأیید اشتراط قصد قربت در نظر میشه ازش استفاده کرد. خب این حالا آیا اینا معارض دارن یا معارض ندارن؟ یک روایتی هست که این رو ممکنه به عنوان معارض او ذکر بکنیم، روایت اسحاق ابن عمار هست. این روایت اتفاق معمار راه باب نخ باب هشت نخ بله این روایت اتفاق ابن عمار اشکال سندی بهش شده به خاطر اتفاق ابن عمار که خب ما بحثش مفصل کردیم که اتفاق ابن عمار امامی سرفس و فتحی نیست و این فتحی بودنش اشتباهیست که شیخ طوسی به تصور اینکه این اتفاق ابن عمار فرزند عمار ثاباتی هست مرتکب شده کما نبه علیه علامه سید بحرالعلوم در فواید اشکال عدل سندی هیچ مشکلی نداره در کافی هم نقل شده و در تحریب هم به نقل از کافی وارد شده در کتاب حسین ابن سعید که به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی هست از اسحاق ابن عمار نقل شده روایت اینه اسحاق ابن عمار علی ابراهیم علیه السلام قال قلت له رجل كان عليه حجة الاسلام فاراد ان يحج حجة الاسلام میگه عدن شرط بهش گفتن میخواست حج به جا بیاره فقیل له تزوج ثم حج اول ازدواج کن و بعد حج به جا بیار خب این برای که خلاصه زمینه ازدواج رو بر خودش ببنده فقال این تزوجت و قبل ان احج فغلامی حرون خیلی احساساتی شده بود و شروع میکنه که یه همچی نظر در واقع حریت غلام رو انجام میده بعد احساساتش یه مقدار میخوابه فتزوجت قبل ان احج بله فقال اعتق غلامه یا هو اعتق غلامه فقلتو لم یرد به اتفهی وجه الله تعالی بس قربت نکرده این برای اینکه اونایی که حرف میزدن تو روی اونو مخواسته بایده خیلی بس قربت هم نداشته فقال انهو نظر فی طاعت الله والحج احق من التزويج و اوجب عليه من التزويج میگه نظر در طاعت الله هست ولو قصد قربت نکرده باشه همین که متعلق نظر طاعت الله هست کافی هست برای که نظر منعقد بشه قلت فإن الحج تطوع ليس بحجة الإسلام حالا اگر حج مستحبی باشه اون صورت مسئله رو عوض کرد صورت مسئله قبلی این بود علیه حجة الإسلام ولی نه حالا حج اگه تطوعی باشه چی؟ قال وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل قد اعتق غلامه یا قد اعتق غلامه خب این روایتی بوده که خیلی از قدیم مورد بحث بوده اولین بار مضمون اصلی روایت رو مرحوم شیخ طوسی در نهایه این رو آورده با این عبارت متى نظر انه لا يتزوج حتى يحج ثم تزوج قبل الحج وجب عليه الوفاء بالنذر سواء كانت حجته حجة الاسلام او حجة التزوج حجه که میکنم توجه بفرمایید یه قاطی ادبی رو توجه بفرمایید اون اینه که مصدر مره بر وزن چیز مصدر مره بله مصدر مره بر وزن فعله میاد مگر دو تا استثناء داره، دو مورد: حج یحج حجتن و رعایرا رؤیتن. اون بر وزن فعله است، این بر وزن فعله. حالا بعضی گفتن بر وزن فعله هم آمده، ولی بر وزن فعله اومدنش مسلمه، بر وزن فعلهش حالا مورد بحث از حجای درست یا درست نیست. اون بله، حالا حجت الاسلام که یه چیز دیگه. خب این در نوک، خب این مورد بحث، این روایت، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در نهایه آورده. مرحوم محقق حلی در نکت النهایه جلد 3 صفحه 55 اینجوری توضیح داده: معناه ان ينظر لله الا يتزوج حتى يحج فان تزوج قبل. چون این روایت دو تا گیر داره. یه گیر این هست که صیغش صیغه نزد درست درمون نیست، گفته این تزوج تو تعبیرش این هست: فقال این تزوج تو قلب لن احج فغلامی حرون لله علی. نگفته این عبارت رو به کار برده، این تزوج تو قبل لن احج فغلامی حر. یه اشکال دیگه هم این هست که به نحو شرط نتیجه هم هست، نه اینکه غلامم آزاد بکنم، غلامم آزاد باشه. میگن عتق نیازمند به صیغه است، با مجرد اینکه به این شکل نمیتونه اون رو اجرا بشه. فرض کنم خدمت شما این دو تا اشکال اینجا وجود داره، کتاب‌های فقها این دو اشکال مطرح شده. مرحوم محقق حلی در نکت النهایه بیشتر ناظر به اون اشکال اول هست که صیغه نداره. ایشون میگه این که صیغه نداره، این که گفته این تزد بشو قبلا احوش و غلامی حرون، ناظر به این نیست که عین این لفظ رو گفته. کاشفش هم اینه که امام علیه السلام میفرمایه انه نظر فی طاعت الله، یا انه نظر فی طاعت الله، که ظاهر نظر فی طاعت الله این نظر صحیح شرعی است، که نظر صحیح شرعی باید لله داشته باشه، که نظر عبارت امام علیه السلام که این رو نظر دانسته، که نظر هم یعنی نظر صحیح شرعی و حکم به صحت کرده، ایشون اینجور برداشت کرده که لله هم توش به کار برده بوده. در نکت نهایی جلد 3 صفحه 55 داره: معناه ان ينظر لله الا يتزوج حتى يحج فان تزوج قبلا يحج فعليه كذا و يدل على هذا التعبير روایت اسحاق بن عمار بن ابراهیم علیه السلام. بعد این روایت رو آورده و در موردش چیز کرده. عرض کنم خدمت شما، مرحوم محقق حلی در مختصر نافع باز به این روایت اشاره کرده، شرایه نیورده ولی تو مختصر نافع این روایت آورده. تصور میکنم که ایشون از حفظ، چون متنی که با عنوان متن روایت ذکر میکنه با متن روایت فرق داره، میگه از سابعه ربا اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام فی رجل امکان علیه حجت الاسلام فعرادن یهوش و قیل لهو تزوج ثم حج و قال این تزوج رو قبلا نهوش و غلامی حرون فبدل نکاح و قال تحرر الغلام، غلام آزاد شده. عبارت باید روایت نیست، نقل معنای روایت هست. بعدیشون میگه فیه اشکالون الا ان یکون ذالک نظرا. خب تو خود روایت که تفریحی به نظر داره، الا یکون ذالک نظرا نداره. این که ایشون به نظرم از حفظ این قسمت رو نوشته، روایت رو نوشته و این که این شکلی هست. ما یه موقعی با بعضی از دوستانی که تحضیب کار میکردن اینها، اینا میگفتن نقلیاتی که مرحوم محقق حلی در معتبر از تحضیب میاره خیلی جاش فرق داره با این تحضیب های موجود و امثال اینها. ما مثلا خیلی معتبر درجه یک و چی داریم با اونا مقابله میکنه. مثلا با هم گفتم برید ببینید مخطوطاتش هم همین جور هست یا نه، رفته بودن مخطوطات معتبر رو مراجعه کردن، دیدن بله اونم همین جوره. من حتی به نظر حفظیشون به اصطلاح نقل کرده باشه، چون حفظ بوده گاهی اوقات بعد ریزکاری ها فوت میشه، اشخاصی که بسیار باهوش هستند و مشاهده هستند یکی از مشکلاتشون همین نقل از حفظ مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب، یکی از مشکلاتش همین هست که خیلی از نقلیاتش دقیق نیست، ظاهرا اینا رو از حفظ نقل میکرده چون عجوبه‌ای بوده در حفظ و امثال اینها، به حفظ اعتماد میکردن و احیانا در نقلیات اشتباه زیاد رخ میداده. مرحوم آفت حسن سعد از اینجور اشخاص حاجه های موقعی در موردشون اشاره میکردن در نقلیاتشون اشتباه خیلی زیاده، اینا چون خیلی پرحافظه هستن این پرحافظه ها این اشتباهات به خاطر حافظه زیادشون برش رخ میده. بعد تو کشف و رموز در ذیل این روایت میگه کشف و رموز جلد 2 صفحه 38 که محقق در مختصر نافه گفته فی اشکالون، میگه وجه الاشکال فی هذه الروایه الالتفات الا ان الاتقاء بالشرط لا يلزم عندنا فاما مع النظر فلا بحث في لزومه و يتضمنها الروايه و صورتها ما را شيخ التهذيب روایت رو میاره. این مورد بحث هست دیگه. بعد از اون کتاب‌های بعدی مثلا تو مهذب الباره جلد 4 صفحه 43 صاحب مدارک تو نهایت المرام جلد 2 صفحه 376 و امثال اینها در مورد این روایت بحث کردن. این روایت رو بعضی ها حمله به استحباب کردند، گفتن جایی که صیغه کامل نباشه حمله به استحباب. محقق مرحوم محقق چیز محقق هلی دیدید که اینو هم کرده بود به اینکه صیغه کامل خونده اون یک وجه جمع. در کشف اللسام اینو حمله بر استحباب کرده، کشف اللسام جلد 9 صفحه 77. مرحوم صاحب ریاضی مطلبی داره که منم قبل از اینکه عبارت صاحب ریاضی ببینم به نظرم همین بود و ایشون حمله بر تقیه کرده این روایت رو. میگه سنی ها نظر به نحوش نظر نتیجه رو منعقد میدانند و لازم نمیدانند که چیز باشه، این رو حمله به اون کرده. ریاض جلد 13 صفحه 246 و شرح صغیر جلد 3 صفحه 72. تو ریاض این نکته هم اشاره میکنه، میگه به خصوص روایت از امام کاظم علیه السلام هست. در زمان امام کاظم تقیه خیلی سنگین بوده همثال اینها، بعید هم نیست همینجور باشه. به نظر میرسه که این روایت اینکه ما حمل کنیم بر اینکه عرض کنم لله گفته خلاف ظاهر روایته. این میگه این تزوج تو قبل ان احوج، این تعبیر داره و عرض کنم خدمت شما این و حمله به استحباب و با این تأکیدی که این روایت ای راوی میگه بابا قصد قربت نکرده، امام باز اون مطلب رو میفرماین امثال این ها، اونا خیلی مستبهن هست. نکات دیگه ای هم در مورد روایت هست که مثلا بعضی گفتن که این اتقش به رحم شرط اصلا واقع نمیشه، اون را حالا خیلی روشن نیست که اتق به رحم شرط اگر با صیغه نظر شخصی بکنه واقع نشه، همینجوری بخواد اتق کنه نه، ولی اگر در قالب نظر همچنان که تو عبارت کشف الرموز رموز بود که اتق به شرط اگر اتق معمولی باشه واقع نمیشه ولی با صیغه نظر باشه واقع میشه و مشکلی از این جهت درش نیست. علاوه بر این که یه جور دیگه هم من بعضی گفتم که اعتق غلامو مجاز مشارفت به اعتبار این که یعنی موظف هست این شخص، چون موظف هست اون رو آزاد کنه، این دیگه آزاد شده یعنی باید آزادش کنه. حالا من یه جور دیگه معنا میکنم اعتق غلامه بخونیم بگیم در مقام انشاء هست، به اصطلاح اخبار در مقام انشا هست، یعنی فلیوخ قلامه امثال اینها، اگر مسلم باشه که واقع نمیشه همینجوری.
اخبار در مقام انشا
بله 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 بله، اعاده به معنی تودر اتفاقا صیغه ماضی متعارف داره، یعنی هست اعاده، یعنی فلیعد امثال اینها. آقای خویی البته میخوان بگن که متعارف نیست، ایشون میگن که با صیغه مثلا تعید و امثال اینها متعارفه، ولی نه معلوم نیست. به خصوص اصل قضیه اینه که یک نوع مجازه، حتی اخبارم به دایه انشاء هم باشه، از باب این که کنه اون شخص تا به اصطلاح مطیع هست، چون شخص مطیعه نفس انشاء رو در تحقق خارجی پیدا کردن کنه کافی دانسته است، به خاطر همین این صیغه رو تغییر کرده. این نکته فرقی نداره به صیغه ماضی تعبیر بکنیم، به صیغه مضارع تعبیر بکنیم، نکته قضیه این هست که نه قوه قریب به فعل به منظره فعلیته، چون زمینه این مطلب فراهم شده که نه واقعش میشود یا واقع شده است. اگر به صیغه ماضی بگم که نه دیگه خیلی خیلی مهم چیز هست، دیگه تموم شد رفت، همین که گفتیم. ولی عرض کردم اصل مطلب معلوم نیست، که همجانی که فاضل آبی در کاشف رموز اشاره میکنه، اینکه واقع نشه به صیغه نظر و امثال اینا، نه واقع میشه نظر به نظر شرط نتیجه، به شرط که سایر شرایط شو داشته باشه، لله و نمیدونم قصد قربت و فلان اینا. عمده مشکلی که اینجا هست تعبیر روایت هم هست، مثلا وقتی راوی سوال میکنه لم یورد به اطقهی وجه الله تعالی، امام علیه السلام میفرماید خب کنه اراده نکرده باشه. یه توجیهی مرحوم فیض کاشانی در وافی داره، میخواد من نفهمیدم این چی میخوادشون بگه، میگه در مورد روایت حساب ابن عمار میگه یم بقی حمله و الا سملا فی نظره، امینش درسته اون توجیهی که محقق حلی کرده این آره، لما مرد من انه اون لا نظر لله، و اما قول السائل لم یرد به اتقهی وجه الله فا انما اراد بهی انما قال ذالک مخافتن لمن امره به تدویش قبل الحشم و انده او آزمون الان تقدیم الهش لا یفعلا غیره و آزا لا ینافی کنون الله. میگه که انما لم یرد به اتقهی وجه الله، میگه این به خاطر این بوده که میخواسته با اونا لجه اونا رو در بیاره که دیگه بابا حرف ندارین، من دیگه حج رفتنی هستم و امثال اینها، این منافات با این نداره. بحث سر این هست، نگفته که صرفا اینو نگفته که برای اینکه لجه اونا رو در بیاره این مطلب رو گفته. خب اینکه لجه اونا رو در بیاره منافات با قصد قربت نداره، میخواد بگه بابا من دیگه تصمیم عزم و جزم کردم برای اینکه به خاطر خدا این حج رو به جا بیارم. بس تکیهش رو این تیکه نیست، تکیهش این است که لمی یورد بل اتق وجه الله، و اصلا این سوالی هم که هست از اینجاست، چون روایت های زیادی داریم لا اتق و لا صدقت الا ما ارید بهی وجه الله، این اشاره به این هست که بابا مگه در اتق وجه الله اراده وجه الله معتبر نیست که این شرط رو نداره، امام علیه السلام که انده مخواه میگه نداشته باشه معتبر نیست. بنابراین به نظر میرسه این تعبیر با روایت های متکرری که در بحث اتق هم هست لا اتق الا ما اویده بهی وجه الله با اونها منافات داره، و اینی که به نظر میرسه این روایت باید محمول و تقییه بشه، همچنان که مرحوم صاحب ریاض فرمودن و قابل استناد نیست. جمع مجموع این عرایب هم بله بله
احتمالی که جمعین باشه یا منظور لجان باشه روایت نیست که با تقییه افتازه باشه، یعنی یمین باشه اصلا
صحبت یمین که نکرده که باشه الحج، اگه لله هم نماشه یمین نمیشه که، یمین باید عرض کنم چیز باشه، عرض کنم بله. نه امام که فرمود نه نظر رو فی دار
الله.
بله امام که میفرماید نظر، نه میخوام بگم این نظر لجاج که نظر لجاج رو سنیان آفز میدونن. من اینو بخوام عرض بکنم، این نظر لجاجی هست که سنی ها نافذ میدونن، نظر لجاجه که نظر لجاج یمین هم هست، یمین هم هست. این نافذ بودن این از باب اینه که سنی ها نافذ میدونن و این شرایط شرایط تقیه است و همثال این. حالا یا به جهت این که اسحاق ابن هم، اسحاق ابن هم باشه معروفی بوده، خیلی مشهور بوده، امام علیه السلام در واقع میخواستن بگن نمیتونه این غلامش آزاد شده قرار نده با امثال اینها، به خصوص اینا خیلی وقتا ممکنه اون کسایی که بهشون گفتن سنی باشند و امثال اینها اون فضا و اینا اصلا یعنی مورد تقیه باشه، نه که امام علیه السلام تقیه کرده باشه، یعنی او باید احکام عرف رو برش فار کنه، مثلا آزادش هم بکنه و امثال اینها. حالا مجموع جنبندی این مطالبی که میخوام عرض بکنم این هست که به نظر میرسه خصوصا با توجه به کلمات فقها در نظر هم قصد قربت شرط هست، هم در صدقه، هم در صدقه هم که قصد قربت شرط هست. بنابراین روایت های مختلف ما به یه جا برمیگردن، اون بحثی که ما مطرح میکردیم که لله، مراد از لله این هست که قصد قربت یا تملیک شی برای خدا با هم دیگه منافات ندارن. در نظر هم لله بودن و انسان باید اعتبار بکنه، صیغه‌ش هم باید بگه، از روایات مجموعاً استفاده میشه که قصد قلبی کافی نیست، باید یسمی باشه، به زبان بیاره و امثال اینا. قصد قربت هم معتبر هست. بنابراین اینها نتیجه این میشد که این روایت ها در حالا چه نظر باشه چه صدقه سرسه باشه هیچ فرقی نداره، در هر دوی اینها قصد قربت شرط هست. بنابراین در صدقه، در نذر، قصد قربت در هر دوشون شرط هست. ولی عمده مشکل در روایت محمد ابن مسلم همون مشکل دومی هست که آقای هاشمی هم اشاره میکنن که معلوم نیست که این صدقه که تو این روایت هست صدقه واجبه باشه، میتونه صدقه مستحبه باشه، وقتی بحث زکات نداشته باشه. بنابراین به این روایت نمیشه تمسک کرد در بحث. ها یه چیز دیگه هم حتی اون حال فردا اشاره بش بکنم، انما صدقت لله، اون یه نکته هست اون فردا اشاره میکنم. و ما بحث وقت گذشته فقط یه نکته باز دیگه اشاره بکنم، اون اینه که یه بحث عمده مطلبی که دلیل بر اشتراط قصد قربت در زکات هست بس اجماعه، بحث اجماع هست، اونم عمدتاً اجماع عامه، نه اجماع خاصه، اجماع عامه که این رو مسلم میگرفتن، که این وابسته به اون بحثی هست که عرض کنم خدمت شما فقهشی منظره تعلیقه و فقه عامه است و امثال اینا. اون بحث رو من میخواستم قبل از تعطیلات بکنم، دیگه نرسیدیم به این مطلب، حالا فردا من بحث تموم میکنم، ولی این مفصل میخوام انشاءالله بعد از ماه رمضان این بحث رو دنبال کنیم که رابطه فقه شیعه و فقه عامه به چه نحو هست و فقه عامه چه تأثیری داره در فهم فقه شیعه، و این رو انشاءالله بعد از تعطیلات صحبت خواهیم کرد. ولی فردا بحث هست انشاءالله یه مقداری نقل نکات هست و فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.